بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من إمامه. اما السنة من ربه فكتمان السر و اما السنة من نبیه فمدارات الناس و اما السنة من امامه الصبر فی البعصاء و الذراء. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آثار و برکات ذکر شریف صلوات خیلی فوق‌العاده و زیاده. در چند روایت این آثار رو بیان کردن که ذکر صلوات تأثیر فوق‌العاده برای از بین بردن گناهان داره. در یک کلام نورانی امام اشتم علیه السلام فرمودن: من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوب. کسی که وسیله‌ای برای کفاره گناهانش نداره، فلیکثر یعنی زیاد، فلیکثر از صلاة علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. زیاد ذکر صلوات رو تکرار بکنه. فانها تهدم الذنوب هدما، یعنی کثرت صلوات گناهان رو منهدم میکنه. در تعبیر دیگه از مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود: الصلاة علی النبی و آله امحق للخطایا من الماء علی النار. چگونه آب آتش رو خاموش میکنه و آب بر آتش غالبه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود: بیش از تأثیر آب بر آتش برای از بین بردن گناهان، تأثیر صلوات بر محمد و آل محمده. صلی علی محمد و آل محمد. در هر صورت صلوات یک نوریه که با گناه ضدیت داره. حالا کسی که زیاد این ذکر رو میگه، یا توفیق ترک گناه یا توفیق توبه و دور شدن از گناه، خدای متعال به او مرحمت میکنه. ما معمولا برای کارهامون تاییدیه میخواییم و این تاییدیه هم باید از طرف خدا یا پیامبر یا اهل بیت علیهم السلام امضا بشه و تایید بشه. این که من خودم رو تایید بکنم یا مردمی که ممکنه اشتباه بکنن، مردمی که در قرآن اکثر مردم تعبیر شده اکثرهم لا یعقلون لا یشعرون لا یفقهون و ان کثیرا من الناس لفاسقون، سریع قرآنه. این که من تابع اکثریت جامعه و مردم بشن هر راهی که اونها رفتن برن، این تز بسیار اشتباه و غلطی هست. خب اگه اکثر مردم آمدن در دنیا کافر شدن، بت پرست شدن، آتش پرست شدن، خلاف راه حق و صراط مستقیم رفتن، اصلا اکثر مردم خواستن غارتگری بکنن، کار خلاف بکنن، آیا من باید تابع اکثر بشم؟ یعنی هر چی که راه اکثر مردم رفتن، این تز و فکر غلطی هست. مولا امام مفتوم علیه السلام در اصول کافی همون حدیث اول، حدیث عقل و جهل، و حدیث بسیار مهم و نابی هست که به هشام فرمودن یا هشام یا هشام، در اونجا حضرت میفرماید یا هشام ان الله مدح الغلیل و ذم الکثره، یعنی اکثریت مردم معلوم نیست در صراط مستقیم باشن، خدا در قرآن اکثریت رو مذمت کرده و کم رو ستایش کرده. در قرآن خدا میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، یعنی بندگان شاکر و سپاسگزار کمن، ممکنه عده اهل حق کم باشن. باز امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. شما ببینید لشکر امام حسین حالا بین 72 نفر تا 100 خورده بیشتر نگفتن، ولی لشکر مخالف 30,000 یا بیشتر بودن. آیا معیار اگر اکثریت باشه در طول زمانها جبهه‌های مختلف، این قاعده نیست که هر کجا جمعیت زیاد، عده زیاد، عده زیاد، نیروی زیاد، در جنگ بدر 3 برابر مسلمان‌ها بودن کفار قریش، در جنگ احد، در جنگ احزاب مسلمان‌ها در اقلیت و جنگ احزاب مقابل 10,000 نیروی مجهز حمله کردن به مدینه. میخوام عرض بکنم این ذهنیتی که برای بعضی ها هست، یک موقع ما میخواییم بگیم آقا انتخاب میخوام بکنن یک مسئولی، رئیس جمهوری، کسی، افرادی که مشخصا از طرف معیارهایی که در قانون هست، بعد مردم بین اینها افرادی که اون اب نداره، ولی اینکه من زندگیم رو بر اساس اکثریت مردم یک رای رو انتخاب میکنم قرار بدم و دینم رو و رفتارم رو از اونا بگیرن، این تز و فکر غلطه. چون خدای مهربان در جاجای قرآن همونجوری که امام مفتوم علیه السلام اشاره فرمودن اکثر رو مذمت کردن. این آیات رو شما خودتون مراجعه بکنید، اکثر هم لا یعقلون لا یشعرون لا یفقهون ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر مردم قدردان نیستن، شکرگزار نعمت ها نیستن. اگر شما سوار قطار شدی، سوار هواپیما، اتوبوس شدی، حالا از این 300 نفر 10 نفر اومدن نماز خوندن، خیلی ها نیومدن، پس حق با اون اکثره؟ نه، این دلیل نمیشه. فراوان در طول تاریخ اکثر بیراه رفتن و اقلی در صراط مستقیم بودن. معیار اینه که خدا دستورش چیه، اولیای خدا چیه، عقل چی میگه، عقلا کدوم طرف هستن. خدای مهربان امام مفتون میفرماد در قرآن کثرت و اکثریت رو مذمت کرده که به راه اکثریت کشیده نشیم، ممکنه بیراه برن و عده کمی هستن. باز در آیه قرآن ما داریم که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، و بله در یه آیه دیگه هست که و ان الخلطاء لیبغی بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وقلیل ما هم، یعنی نوعا افراد در معاشرت ها با هم دوست میشن، به هم تعدی میکنن، حقوق هم دیگه رو پامال میکنن الا اونایی که مؤمنن. بعد بلافاصله خدا میفهمد اما مؤمنین کمن ها، اهل تقوا کمن. من گاهی تو همین جامعه خود ما هم مثال زدم، شما در شهر مقدس قم که پایگاه تشیع اسلام هم هست، شما یک سکه قیمتی رو سر راه مردم قرار بده، نه دوربین باشه نه مأمور باشه، طرف یقین کنه که هیچ به اصطلاح بازرسی نیروی کسی او رو رصد نمیکنه. شما فکر میکنه چند نفر بر نمیدارن و یا اگر بردارن به صاحبش بر میگردن و چند نفر هستن که راحت بر میدارن میخرن میبرن استفاده میکنن، کاری به حلال حرامش ندارن. ببینید شما جمع رفقاتون رو حساب نکنه، همه رو حساب کن، عموم مردم حساب کن. میخوام عرض بکنم این معیار، این که اکثرا اگه شما توی جمع بودی همه سیگار میکشن پس منم سیگار بکشم، همه معتاد هم منم معتاد بشم، هیچ وقت این معیار نباشه در انتخاب الگو. نه همیشه، البته غیر از زمان ظهور امام زمان که اون زمان همه مؤمن و متقی و با تقوا و امنیت کامل، مشکلات همه حله. در زمان ظهور امام زمان حساب فرق میکنه، ولی قبل از ظهور امام زمان شما بخوای اکثریت دنیا رو بسنجی، اکثریت ممکنه ظلم بکنن، خیانت بکنن، دروغ بگن، خلاف برن. معیار رو نباید اکثریت قرار داد، معیار خدا، پیغمبر، امامان معصوم، اولیای خدا که ما رو به اونها سپردن، مؤمنین و متقین و عقلایی که در صراط مستقیم به امر خدا هستن، که همیشه اینا کمن. عرض کردم غیر از زمان ظهور ممکنه اونا همه مؤمن و با تقوا بشن یا اکثریت قریب به اتفاق اینطور بشن. و قلیل ما هم، مؤمنین اهل سپاس اهل تشکر کمن. ما وقتی در صراط مستقیم هستیم که امام پیغمبر ما رو تأیید بکنه، بگه تو ایمان درسته، کار درسته، روش درسته، سبک زندگی درسته، لذا اگر اونا تأیید نکنن هیچ ارزشی نداره. در قرآن و در روایات ما فراوان علائم شیعه، علائم مسلمان، علائم مؤمن، علائم اهل تقوا بیان شده. بعضی موردا یک علامت، بعضی موردا دو علامت، بعضی موردا سه علامت، پنج علامت، ده علامت، بعضی جاها مثل خطبه متقین شاید حدود 100 علامت برای اهل تقوا بیان شده، که ما دستور داریم که خودمون رو عرضه کنیم به قرآن و روایات اهل بیت. ببینیم قرآن ما رو تأیید میکنه، قرآن اوصاف مؤمنین رو بیان کرده، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. همینطور جا جای قرآن و در روایات ما به وفور و فراوان اوصاف مؤمن رو و متقی رو بیان کرده. یکی از اون روایات زیبایی که بسیار روایت زیبا و کامل هست و در این حال مختصر سه علامت بیان کرده، از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام است در تحف العقول. این روایت زیبا از امام مشتوم علیه السلام نقل شده که تعبیر اول روایت هم اینه که اگه اینا نباشه مؤمن مؤمن نیست اصلا، یعنی سلب میکنه، نفی میکنه مؤمن بودن رو. امام مشتوم علیه السلام فرمودن لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث و خصال. مؤمن مؤمن واقعی نمی شود مگر اینکه سه علامت، سه خصلت از خدا و از پیغمبر و از امام در او باشه. یعنی اگر اینها نبود، حداقل دیگه، یعنی حداقل رو آدم باید داشته باشه، اگر نبود مؤمن نخواهد بود. چون ما معمولا خودمون رو بالا میدونیم و نمره میدیم و امضا میکنیم، این اشتباهه. باید امام هشتم ما رو تایید بکنه، امام زمان تایید بکنه، اهل بیت تایید بکنن. یک روایت زیبایی از امام حسین علیه السلام، بعضی روایت ها یه جمله است ولی یک دریای معنی توش خوابیده. امام حسین علیه السلام فرمودن شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غل و غش و دغل. اگر بگن آقا تو یه جمله شیعه امام حسین رو بیان بکن، کسی که شیعه خالص امام حسینه، کسی که سبک زندگیش حسینی هست، تو یه جمله میخوایم بگیم آقا حسینی زندگی کردن یعنی چی؟ امام حسین علیه السلام در این بیان نورانی میفرماد شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غل و غش و دغل. ما شیعه امام حسین هستیم یا نیستیم؟ کارهامون، رفتارمون، سبک زندگیمون حسینی، علوی، فاطمی هست یا نیست؟ امام حسین معیار داده. میفرماد علامت شیعیان ما اینه که دلهاشون و باطنشون از هر دغلکاری، از هر غش و از هر حقبازی پاکه. ما در فارسی هم این مثل هست که میگیم راست و حسینی، زیارت عاشورا میخونیم و ثبت لی قدم از صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین. امام حسین و یارانشون راست بودن، ظاهر باطن یه جور بودن، غل و غشتشون نبود، بازیگری نبود، حق بازی نبود، کلک نبود. این علامت شیعه است. بعضی هستن آقا ده چهره داره، با هر کس میشینه یه جوره، با حق بازا میشینه حق بازه، با آدمای مثلا معصیت کار معصیت کاره، با آدمای حزب اللهی حزب اللهی میشه، یعنی هر لحظه شکل و قیافه رو عوض میکنه. توی ماشینش هم ترانه داره، سیدی های مبتذل، هم سیدی های مدعی. یه آدمی که به سبک هیئتی ها و مدعی هاست براش از اینا میذاره، یک زن مثلا مبتذل ترانه براش میذاره. این نمیشه. این که آدم چند چهره باشه، با هر کس یه جور بگرده، توی هیئت خوب سینه میزنه، تو مجلس عروسی هم خوب میرخصه، یعنی همه فن حریف در هر محیطی به شکل همون محیط در میاد. این خیلی بده. چیزی که ما ضربه خوردیم تا حالا از صدر اسلام تا حالا از این آدمای بوغلمون صفتی که هر لحظه عوض میکنن خودشونو. یک روایت زیبایی داریم از پیامبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. پیغمبر خدا فرمود من بر شما از مؤمن و کافر نمی ترسم، ولیکن اخاف علیکم من منافق علیم اللسان. از کافر و مؤمن و اینها نمی ترسم. مؤمن چون ایمانش بازدارندگی داره، تخلف نمی کنه، حق بازی بلد نیست، کرک نمی زنه، مردم را بیراه نمیبره، خودش هم بیراه نمیره، مؤمن که ایمانش رو حفظ میکنه. کافرم چون ظاهر و باطنش اظهار کفره، میگه آقا من کافرم، این چیز قبول ندارم، بت پرستم، آتش پرستم، شما را قبول ندارم، بیراه دارم میرم، اونم ترس نداره. از کی میترسم بر شما؟ من منافق علیم اللسان. اون کسی که میاد شهادتن میگه، اسم اسلام رو یدک میکشه، چه بسا نمازم میخونه، روزم میگیره. ببینید این درد رو آدم کجا بگه، به کی پناه ببره؟ تمام قاتلهای امامهای ما از همین سن بودن، تمام قاتلهای ما از ابن ملجم قاتل حضرت علی بگی تا قاتل امام یازدهم. امام زمانم در حفظ خداست و الله حتما بدان منافقین رو میکشتن. اصلا یه علت مهم غیبت فراوان داریم رو بعد یخاف و علا نفسه، به خاطر حفظ جان امام زمان علیه السلام، و الا قطعا این سلفی ها و وهابی ها که چه اون زمان بنی امیه بودن و بنی عباس، حالا هم به خون امام زمان تشنه، دستشون به امام زمان نمیرسه، دوستان و شیعان امام زمان رو هر روزی دارن به شهادت میرسانن. اینایی که اسم اسلام رو یدک میکشن، منافق چرب زبان، ظاهرش مسلمان ولی باطنش پر از نفاق، تمام اینایی که اومدن کربلا جزء این دسته بودن. نماز نمیخوندن چرا؟ روزه نمیگرفتن چرا؟ حج نمیرفتن؟ حجاج، اصلا حجاج یعنی کسی که زیاد حج بره، ولی تو خراب بوده، رو ظاهر نما ولی تو خراب. به قول مثنوی میگه گر بکاوی کوشش اهل مجاز، تو به تو گنده بود همچون پیاز. عاقلان هر یک ز دیگر نغزتر، هر یکی از آن دیگر با مغزتر. میگه که بعضی ها هستن مثل پیاز گندیده، روش معلوم نمیشه ولی این لایه روش رو برمیداری ببینی یک کم خرابه، توش بیشتر خرابه، لایه های پایین تر توش بیشتر خرابه. میگه منافقین اهل مجاز، اونایی که چند چهره دارن، چاپلوسن، متملقن، جلوی شما تعظیم میکنن، پشت سر شما رو میخوان به زمین بزنن. گر به کاوی کوشش اهل مجاز، تو به تو گنده بود همچون پیاز. ولی آدمای مؤمن، آدمای عاقل، آدم برعکسن، هر چی بهشون رابطه بیشتر میبین عجب آدم خوبیه، توش بهتره. گاهی سیب گلاب آدم میخره، ظاهرش خیلی معطر، خیلی زیبا، جذاب، ولی توش پر از کرمه، نشونم نمیده. اینا آدمای منافقن، آدمایی که قل و قش دارن. مواظب باشیم، از خدا کمک بخوایم. ما حدیث داریم کسی ظاهر و باطنش با هم فرق بکنه، این بوی نفاق ازش میاد. حتی حدیث داریم من زاد خشوع و بدنه علا خشوع قلبه و اندنا نفاق. یعنی در ظاهر یه جوری نماز ایستاده، گردن کچ کرده اینطوری، یا گریه میکنه، ولی تو دلش و اینا خدا میدونه که چه کار داره میکنه، چه نقشه ها که نمیکشه. این نفاقه، توش حضور قلب نداره، اصلا اخلاص در نماز، ولی ظاهرش یک نمازی میخونه. که تو روایت داریم کمیل میگه من یک شب در محضر امیرالمومنین سلام الله علیه بودم، در سفینة البحار عاشق عباس قمی آورده، آخر شب میرفتیم صدای لحن و صوت قرآن میامد، امن هو قانت آناء اللیل یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. گفت صدای جذبه قرآنش منو گرفت، عجب آدم خوبی، عجب لحن و صوت قشنگ، عجب قرآن خوبی میخونه. حضرت امیر علیه السلام در کنار من بودن، به من اشاره کردم گول لحن و صوت قرآنش رو نخون. ما حدیث داریم که چه بسا کسی که قرآن میخونه قرآن رو لعنت میکنه، قرآن میخونه ظلم میکنه، قرآن میخونه جنایت میکنه، دروغ میگه، حق بازی میکنه، ربا میخوره، ربا میده، بد اخلاقی میکنه، همش خلاف قرآن عمل میکنه. خب قرآن لعنتش میکنه، قرآن میگه من ظالمین رو لعنت میکنم، خدای مهربان، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. حضرت به این کمیل اشاره کردن که نه گول این قرائتش نخون. من میگه جا خوردم، آخه کسی که آخر شب در خلوت بلند شده قرآن میخونه، این کارش درست نیست؟ نه، باید اصول دین ما درست باشه، اعتقاد به خدا، به پیغمبر، به امام معصوم انسان تمکین بکنه. اصول دین خراب، ریشه خراب، بعد یه پایه های قلابی زده روی این ریشه‌ای که اساس نداره، پایه اساس نداره. میگه من همینطور تو فکر بودم، چون حضرت توضیح ندادن، فقط اشاره کردن گول صوت و لعنه نخور. چند روز بعد جنگ خوارج نهروان پیش آمد. خوارج نهروان میدونه اونایی بودن که بعد از حکمیت در جنگ صفین با حضرت امیر درگیر شدن، چرا حکمیت رو شما قبول کردی؟ الحکم لله، که ابن ملجان جزء همونا بود، بعدم حضرت رو شهید کرد. در صورتی که حضرت اصلا زیر بار حکمیت نرفتن، اونا تحمیل کردن، امرو آس لعنت الله علیه با توت و نقشه، مجبور شدن، خود اونا این کارو کردن. بعد اینها آمدن اعلان جنگ با امیرالمومنین ولی خدا و جانشین به حق پیغمبر کردن، که 12,000 نفر بودن، آمدن بیرون کوفه اعلان جنگ کردن. امیرالمومنین سلام الله علیه البته فرمودن با اینا مدارا بکنه، یه خطبه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن که کسی که گول میزنه با کسی که گول خورده حسابشون یه جور نیست. معاویه ها، عمرو آس ها، سران طاغوت، سران کفر، سران گروهک ها، اینا حکمشون خیلی خطرناک، چون میدونن دارن چی کار میکنن. ولی حالا یه جوانی که گول خورده بیچاره، مخشو زدن، عموم مردم، عوام مردم فریب خوردن، فکر میکنن اینا حقه. میفرماد گول خورده با کسی که در رأس میدونه داره چی کار میکنه اینا حساب. خوارج نهروان تقریبا از این طیف بودن، گول خورده بودن. ولذا شما ببینید 12,000 نفر بودن، اعلان جنگ کردن، امیرالمومنین اومدن با اینا صحبت کردن که شما اشتباه میکنید، یکم فکر بکنید، تعقل بکنید. 8,000 نفرشون برگشتن، یعنی 2/3 برگشتن، اعتراف کردن اشتباه کردن. ولی 4,000 نفرشون مقابله کردن. مارغین اونه که بیرون رفتن از دین اینا. خب مقابله کردن، میخوایم بجنگیم بکشیم شما رو. خب چاره ندارن، حضرت امیر دفاع بکنن، دفاع کردن، اینا رو از بین کشتن. بعد کمیل میگه ما در میان کشته ها رد میشدیم، رسیدیم به یه کشته ای، حضرت امیر به من اشاره کرد، ام من هو قانتون آنا علل، اون آیه که اون نصف شب میخوند فهمیدن اینه. این ببین تو خالی بوده، قرآن میخونه ولی شمشیر میبنده با امامش به جنگه. شمشیر میبنده با قرآن ناطق، با ولی خدا و حقیقت قرآن که این بزرگواران هستن به جنگه. نماز، دعا، عبادت، زندگی وقتی مورد پذیرشی که ولی خدا تایید بکنه، پیغمبر و امام معصوم تایید بکنه راه شما را، فکر شما را، عقیده شما را. ولی اگر اونا تایید نکنن چه فایده داره؟ شیعتنا من سلمت، خیلی حدیث قشنگه، شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غل و غش و دغل. حالا اون روایت امام اشتم علیه السلام که فرمود مؤمن مؤمن واقعی نمی شود مگر 3 علامت از خدا و پیامبر و امام معصوم در او باشه، شرحشو میذاریم برای فردا شب. فرمود اون سنتی که از خدا باید در او باشه کتمان سر رازداریه، اونی که از پیامبر باید در او باشه مدارا کردن با خلق و بندگان خداست، و اونی که از امام معصوم در هر مؤمنی باید باشه صبر در بعصا و ذرا، سختی ها و فشار ها و ناملایمات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.